بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله في الأراضين فداه روحي وأرواح العالمين. هدیه کنید محضر حضرت ابا عبدالله علیه السلام و شیرخوارشون حضرت علی اصغر با خلوص نیت و محبت کامل و به قصد تقرب ما به ساحت مقدسشون و برآورده شدن حاجاتمون صلوات بلند ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد. جلسه از هر حیث مقدسه، هم از نظر مکانی در مکان مقدسی نشستیم، هم از نظر زمانی در ایام محرم هستیم، و هم به ویژه امروز روز ویژه حضرت علی اصغر علیه السلام. خیلی ها بچه بغل اومدن که بچه هاشون رو بیمه بکنن بیمه حضرت علی اصغر علیه السلام. اگه خواهرها خوب دقت کنن، من یه بحثی رو مطرح میکنم که به درد زندگی همه خانوما بخوره، چه اون کسی که بچه داره چه اون که نداره، چه اون کسی که قرار مادر بشه یا الان مادر هست. بچه ها آزاد آزادن، مادراشون گوش کنن. تو به لطف خدا توی این مدتی که خدمتون هستم انشالله یه نتیجه خوب بگیریم. خیلی ها ممکنه اومده باشن اینجا به یه نیت این که بچه‌مون از وقتی که تو بغل مادرش هست که الانه، ما بیمه حضرت علی اصغرش کنیم. من میخوام یه حرف دیگه به شما بزنم و اون اینه که اگه میخواید بچه هاتون رو بیمه حضرت علی اصغر و بیمه امام حسین بکنید، اول باید خودتون رو بیمه کنید. مادر اگه تو مسیر درست قدم بگذاره، بچهش هم تو اون مسیر میاد. اگه مادر کج بره، بچهش رو دخیل ببنده به ابوالفضل، بره تو حرم حضرت ابوالفضل و حرم حضرت ابو عبدالله بمونه، چون مادرش مادر خوبی نیست و مادر مهد تربیت اون هست، دچار تزلزل شخصیت میشه. یه ماشین خوب ماشینی نیستش که همه چیز چک باشه و خوب باشه و بیمه داشته باشه. ماشین خوب راننده خوب میخواد و جاده خوب. جاده خوب و اهل بیت برای ما کشیدن تا ابد، ترسیم کردن و هر روز شما تو نمازتون این جاده رو یادآور میشید به خودتون که اهدنا الصراط المستقیم. و جاده درسته، خون ابا عبدالله جاده رو تضمین کرده، قنداقه علی اصغر جاده رو بیمه کرده. ماشین وجود من پدر و مادره که این بچه ها رو باید حمل بکنه به سمت بهشت، به سمت ابدی زندگی کردن. لذا مادر خوبی که بچه‌ش آورده اینجا، آفرین به شما. اما خیلی باید شما دقتتون بیشتر از اینا باشه که بعد از مجلس روضه حضرت علی اصغر با علی اصغر بمونید. اومدن این جلسه دو تا حالت داره، خوب دقت کنید. از یکی از خانمایی که الان تو جمع ما نشستن سوال میکنن، خانم چرا شما اومدی؟ میگه خب دیگه ما اومدیم امروز روز حضرت علی اصغر، و شروع میکنه گریه هم بکنه. این خیلی خوبه اما کمه، اگه همینجا بمونیم کمه. نشونه داغ شدن ماست. محیط محرم، تنور حضرت ابا عبدالله داغ میشه، ما لباس مشکی تنمون میکنیم. اما اگه قرار باشه محرم و فقط با یه لباس مشکی و یه پارچه سبزی که میبندم به دست بچم و میارمش روزه، در همین حد بدونم، این داغیه زود از بین میره. نشونش هم اینه که بعد محرم آیا بازم من با امام حسین میمونم؟ حرکتش، نیتش، رفتارش، اون حجابی که حضرت ابا عبدالله به خانوادش تأکید میکرد، آیا باز من همونو دارم یا نه؟ فرق بین داغ و پختگی روزه امام حسین، جلسه علی اصغر ابا عبدالله باید ما رو بپزه. قدرتش هم داره، اون بستگی به من داره که من آیا میخوام پخته بشم یا نه. بعضیا فقط میخوان داغ بمونن. من یه سوال از شما بپرسم، شما دیگه الحمدلله همتون خانمید و تو آشپزخونه وارد، چیزی که داغ باشه تا کی داغه؟ تا وقتی روی اجاق گازه. همین که شما گذاشتش کنار آروم آروم یخ میکنه، اما چیزی که شما پختی همیشه پخته میمونه. اگه تو فریزر هم گذاشتی وقتی اومد بیرون باز پخته است. جلسه روزه امام حسین و شیرخوارگان باید پختگی به ما بده و نه غیر از این. کی پخته میشه؟ اون کسی که بعد از مجلس روزه امام حسین تو خونش بتونه تو مسیر اهل بیت علیهم السلام زندگی کنه، با حجاب خودش، با صبر خودش، با مدیریت بحرانش تو زندگی، با انتخابهای دقیقش پختگی خودش رو نشون بده، و الا اون نتیجه که باید بگیره نمیگیره. تو محرم رسم همه پیرهن مشکی تنشون میکنن، پیراهن سیاه سیاهه، زغالم سیاهه، چه فرقی داره این دوتا؟ زغال اگه گذاشتی تو منقل کنار منقل مون سیاه میمونه، هیچی هم حرارت نداره، جایی هم گرم نمیکنه، روشن هم نمیکنه. اما این زغال اگه گذاشتی تو آتیش، حرارت دید، تحمل کرد، هم خودش نورانی میشه هم به دیگران میتونه حرارت بده. شیعه حضرت صدیقه طاهره و حضرت ابا عبدالله و عاشق علی اصغر علیهم السلام باید دیگران رو هم دستشون رو بگیره. و از شما همچین توقعی دارن خواهرای بزرگوار؟ ببینید چقدر مادر مهمه. این که من میگم اگه میخواید بچه هاتون دستشون به دامن حضرت علی اصغر بمونه، شما خودتون اول باید دست به دامن اهل بیت برید و بشید. بذارید من از خود حضرت ابا عبدالله براتون بخونم. یه جمله ای داره حضرت که شما شنیدید. اومدن صحبت کردن، حضرت میونه صحبتشون فرمودن که اون نامرد، فرزند نامرد اومده و از من میخواد که من یا باش بیعت بکنم، من باش بیعت نمیکنم. حیات بگید من نزله، اصلا ما دوریم از ذلت پذیرفتن. دلیل میاره، خوب توجه کنید، ببینید حضرت ابا عبدالله داره به من شما مسیر نشون میده. دلیل میاره حضرت ابا عبدالله، میفرمان یا عبدالله ذالک منا، خدا دوست نداره ما ذلیل بشیم، و رسوله، رسول خدام دوست نداره ما ذلیل بشیم، و المؤمنون، اینا یه طرف. و بعد حالا ببینید چجوری مادرشو به رخ میکشه، میفرماد و حجور طابت و طهرت، من تو دامن فاطمه زهرا بزرگ شدم، دامنی که منو پرورش داده مادرم فاطمه زهرا، شخصیتش به من حسین اجازه نمیده که من برم زیر بار ظلم. چقدر تفاوت میکنه. تو زیارت عاشورا شما نام دوتا زن، صحبت از زنه، آکلتل بگید اکباد، کیه؟ هند جگرخوار، وبن مرجانه. ببینید باز با اینکه زیارت عاشورا هست، تو کربلا مردا میدون دار بودن به ظاهر، اما وقتی میخواد نشونه بده هند جگرخوار رو نشون میده، میگه از اونجا شروع شد آتیش گرفتن، آتیش زدن. مادر خیلی مهمه، مادر میتونه یک انسان را به گونه ای تربیت بکنه که بشه شهید بهشتی. و حضرت امام رحمت الله علیه بفرماد که بهشتی یک ملت بود، یک امت بود، یه نفره ولی کار یک امت رو میکنه. از اون طرف مادر میتونه بی خیال بچهش بشه، بشه بچهش صدام پناه بر خدا، که این همه انسان رو کشت، هم تو کشور خودشون هم اینجا. اینایی که توی عراق میخواستن نمیخواستن با ایران بجنگن، اینا رو بنزین میریخت تو دهانشون، بنزین میریخت تو دهانشون، 50 نفر 100 نفر، بعد با گلوله آتش‌زا میزد اینا آتیش میگرفتن. این از یه مادره، ثمره یه مادره. من نمیخوام بگم فقط و فقط مادر مؤثره، نه، مادر نقش حیاتی در زندگی بچه هاش داره، مادر نقش حیاتی در برخورد حتی شوهرش با خودش داره. ببینید حضرت امام رحمت الله علیه میفرمان نقش زنان، خوب دقت کنید، تا امروز عظمت خودتون رو بفهمید چقدر سرمایه دارید. خانوما میدونید مشکل امروز جامعه ما چیه؟ اینه که غرب اومده جیبامون رو خالی کرده. ما فکر میکنیم سرمایه‌مون به تیپمونه، به قیافمونه، به چادر توریه که تور دشمن شده و اومده روی تن من نشسته. فکر میکنم اینا باعث شکل و قیافه قشنگ من میشه. اما اون مادرایی که فرزندانشون تو گوشه های گلزار شهدای کل کشور ایران خوابیدن، یا جسدشونه یا استخونای بچه هاشونه یا حتی استخوناشون هم نیامده ها، اون مادرها سرمایه دار بودن، اونا سرمایه دار بودن. ببینید حضرت امام چی میفرماد. میفرماد نقش زنان در این نهضت اگر بیشتر از مردان نباشد، تحویل میگیرید چقدر عظمت داره میده به خانوما، اگر بیشتر از مردان نباشد کمتر نبوده است. حضرت امام میفرمان خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم به مراتب بیشتر است. اینجوری تحویلتون میگیرن. مقام معظم رهبری میفرمان نقش زنان در تربیت جامعه نقش اول است. ببینید امروز نقشای مختلفی مؤثر در تربیتن. رسانه ها، ماهواره، تلویزیون، کارتون، بازیای کامپیوتری، اینا رو شما همه مؤثر در تربیت فرزندان بدونید. رفیق بد، رفیق خوب. اما مقام معظم رهبری با درایت خودشون سرمایه شماها رو به خودتون نشون میدن. میفرمان نقش مادر از نقش معلم بالاتره، چون مادر معلم اول اینه. اگه شهدا به مقام شهادت رسیدن، روز قیامت وقتی شهدا رو محشور میکنن، میبینید یک عالم انسان دیگه کنارشون هستن که بزرگش مادرشه، خواهرشه، همسرشه. اگه همسر شهید کمک نمی کرد اون مرد نمی رفت، اگه مادر شهید کمک نمی کرد اون مرد نمی رفت. شما شنیدید اون مادری که چهار تا شهید داده، نه یه شهید، نه دو تا، چهار تا. وقت ملاقات گرفتن از امام، آوردن این خانم پیش حضرت امام، چهار تا دونه قاب آورده، قاب شهداشه، جیگرگوشه هاشه، یکی یکی گذاشت جلوی امام، گفت آقا فداتون بشم، این فرزند اول من شهید محمد، این محسن ما. دید امام دستشو گذاشته رو پیشونی داره گریه میکنی، سریع عکس‌ها رو جمع کرد، گفت آقا من بچه هامو دادم که غم شما رو نبینم، عشق شما رو نبینم، خودم به فدای شما، بچه هام به فدای شما. ببینید یه مادر چقدر میتونه حتی به حضرت امام روحیه بده، به امام روحیه بده. اگه کربلایی مونده که شما سر سفرش نشستید، شما سر سفره مادرای کربلایی هستید، شما سر سفره زینب نشستید و نه کس دیگری که مدیریت کرده کربلا رو. نقش خودتون رو پیدا بکنید. بذارید یه جمله براتون بگم، لذت ببرید از قرآن. ببینید قرآن چقدر خانوما رو تحویل گرفته. ما 124,000 پیغمبر داریم، همشون مردن یا زن؟ بگید مردن. 124,000 پیغمبر مردن. قرآن میخواد الگو معرفی بکنه، از مردا معرفی نمیکنه، از زنا معرفی میکنه. ببینید چقدر تحویل گرفته خدا شما را. سوره تحریم، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون و مریم. خدا میخواد برای مؤمنین، زن و مرد، آی آقایون مؤمن، اگه میخواید مؤمن ببونید نگاه بکنید به این خانم، به زن فرعون که تو دربار فرعون اوج فساد، هر نوعی دلش میخواست بزک بکنه، هر کاری میخواست بکنه، چادر تور بپوشه، آرایش 70 مدل بکنه، ابروشو نمیدونم این کارو بکنه، اون کار، هر کاری میخواست بکنه وجود داشت براش و شوهرش هم موافق با این چیزا بود. اما میگه ببین اونجا خودشو چجور نگه داشت. مؤمنین، مردا، خانوما، از این خانم یاد بگیرید. وقتی هم میخواد مثال بد بزنه از آدمایی که بت پرست شدند و مجسمه کفر شدن، میگه چی؟ ضرب الله للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. زن لوط تو خونه پیغمبره، زن نوح تو خونه نوح داره زندگی میکنه، اما کارش به جایی میرسه که مجسمه کفر میشه. پس زن خیلی اهمیت داره. زن میتونه لشکر درست کنه اگه تربیت خوب بالا سر بچه هاش بگذاره، لشکر ایمان میشه. اگه تربیت بد بگذاره، لشکر کفر میشه. حاج آقا یه سوال داریم ما. اینا همه رو گفتید، سرمایه های ما رو نشونمون دادید، از کجا ما برسیم به اینجا که بچه هامون بیمه علی اصغر بشن، خودمون بیمه علی اصغر بشیم، آبرومون تو دنیا و آخرت پیش حضرت رباب نره؟ جوابشو من خدمت شما بگم، بستگی به نگاه شما داره، بستگی به عینک شما داره که این عینکی که ما به چشم میگذاریم آیا فقط دنیا رو میبینه یا آخرت بینم هست. تقسیمی که من میکنم اینه، زنا دو گروهن، یا فطرت گرا هستن یا طبیعت گرا. خوب توجه کنید به این تیکه صحبت من. زنان طبیعت گرا کیان؟ زنان طبیعت گرا همینان که شما لعنشون میکنید. هند جگرخوار طبیعت گراست، مادر صدام طبیعت گراست، اونایی که بچه های بد تحویل جامعه میدن طبیعت گران. اما فاطمه زهرا فطرت گراست، خدیجه کبرا فطرت گراست، زینب کبرا فطرت گراست، مادر شهید بهشتی فطرت گراست، همسر امام فطرتگراست، زنایی که فرزند خوب تحویل جامعه میدن اینا فطرتگرا هستن. حاج آقا یعنی چه این حرف؟ براتون توضیح بدم؟ یه صلوات بفرستین. طبیعتگرا یعنی طبیعت یعنی دنیا، تمام ذهنش و وجودش دنیاست. مادری که همه ذهنش پرده خونشون و علنگو و قیافش و آرایشش و شب عروسی رفتنش باشه، این میشه طبیعتگرا. مادری که همه ذهنش این باشه که من از اون یکی ببینم اون چه مدل موبایل داره، من موبایلمو مثل اون کنم، نه بالاتر از اون بگیرم، این میشه طبیعتگرا. طبیعتگرا یعنی اینکه مادی نگاه میکنه، آخرت رو نمیبینه، دو تا چهارتاش فقط برای دنیاست و نه بیشتر. مادری که زندگیش رو هی داره به هم میچلونه، شوهرش رو اذیت میکنه، فشار روانی بهش میاره که من باید مبلای خونم رو عوض بکنم، این میشه طبیعتگرا. چرا؟ چون فقط به فکر اینجاست، کاری به آخرت نداره. نمیخوام بگم از وسائل دنیا استفاده نکنیم، نه، باید از وسائل دنیا استفاده کرد، ولی وسائل دنیا باید فداه روح من و شما بشه، فدا روح بچه‌م بشه. مادری که تربیت بچه‌شو میسپاره به یک مهدی که توش نوار ترانه و موسیقی پخش میکنن و خودش میخواد بره سر کار به این نیت که وضع مادیش را درست بکنه، ولی توجه به تربیت دینی بچه‌ش نداره، این میشه طبیعتگرا، ولی تو شاخه پایین‌تر. اما مادری که دغدغش میشه تربیت فرزندش، مادری که صبر و حوصله داره، مادری که وقتی بچه‌ش به دنیا میاد فقط به فکر سیسمونی بچهش نیست، به فکر موندن بچهشه، ابدی نگاه میکنه به بچهش، مثل مادر مریم. انی سمیتها مریم، مادری که وقتی میخواد اسم روی بچهش بگذاره از اسمای اهل بیت نمیگذره، از اسمایی که اثر میگذاره رو شخصیت روانی بچه ها نمیگذره، زینب باشه و من اسمم یه اسم دیگه بگذارم. اومده میگه آقا شما این بچه چی اسمش؟ آقا یه اسم عجق وجقی میگه که من مثلا ما نشنیدیم، شما نشنیدید. کجاست این؟ میگه حاج آقا این اسم یه گله. کجا؟ تو جنگلای آمازون. خب بابا مگه شما اینجا نیستی؟ مگه شما کجا زندگی میکنی؟ این همه اسم قشنگ اهل بیت دارن، شما باید لذت ببرید. من دوستی داشتم، خواهرای محترم، تو گینه آفریقا زندگی میکرده، پدر سنی، مادر سنی، برادرها سنی متعصب، رفته تحقیق کرده، یقین پیدا کرد که حق با امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه. شیعه شد، با هواپیما اومد ایران. تو مدرسه‌ای که ما بودیم چند تا از این آفریقایی اومده بودن، ما باشون زبان فارسی کار میکردیم که فارسی یاد بگیرن. اسماشون اسمای شیعه پسند نبود، خودشون اسماشون رو عوض کردن، اسم علی میگذاره، اسم حسین میگذاره، اسم عباس میگذاره، او خانم اسم فاطمه میگذاره. نگو آقا من نمیدونم جاریم دخترش فاطمه است، دیگه من فاطمه نمیگذارم. چرا نمیگذارید؟ شما تو خونه جاریتون یخچاله، شما یخچال نمیخوای؟ چطور ما این چیزا رو دقت نمیکنیم بهش؟ ببینید شیطون چقدر راحت میاد میخواد ما رو دور بکنه از اهل بیت، از اسم شروع میشه تا به چیزای دیگه برسه. یه سیسمونی میچینه برای بچهش، این پدره و مادر دختر اینا تو منگنه فشار قرار میگیرن، اذیت میشن، اذیت میشن که چی؟ که من وقتی بچم میاد دنیا همه چیش باشه. پریشب من اینجا توی همین جلسه گفتم، شبا گفتم آقا طرف بچهش به دنیا اومده، چرخ گذاشته برای 14 سالگیش، خب یه عصا هم بذار برای پیریش، آش قرار همه چی براش تهیه بکنی تا آخرش برو. ببینید ما گاهی اوقات اشتباه میریم. حضرت مادر حضرت مریم قرآن میفرماد انی سمیتها مریم، من اسمش رو یک اسم خوب گذاشتم، دو و انی اعیذ، میگه من این بچه‌م رو برای بچه‌م، برای همین که تو بغلمه، پناه میبرم به خدا از شر شیطان، برای این بچه‌م و نسلش و ذریتها، نسلش رو نگاه میکنه. مادر خوب همچین مادریه. مادر فطرتگرا همه زندگیشو میریزه به پا بچه‌هاش. بذارید یه مثال بزنم از مادر هممون، صدیقه طاهره فاطمه زهرا. موافقید؟ اونایی که موافقن یه صلوات بفرستن. ایتی که صحبت من یه مقداری بیشتر تربیتیه، اونایی که دنبال تربیتن خوب توجه کنن. ببینید ما تو زندگیمون برای تربیت بچه هامون یه سری گزاره دستوری داریم. بچه پاشو نماز تو بخون، حجاب تو درست حفظ کن میخوای بری بیرون، اینا گزاره های دستوریه. یه سری گزاره تصویری داریم. یعنی چه؟ یعنی بچه فیلم میگیره از نوع رفتار من با همسرم، از نوع رفتار من با خونه، از نوع رفتار من با بیرون رفتنم. مثلا اینا میشه چی؟ تصویر. گزاره های دستوری وقتی کنارش تصویری نباشه که نشون بده من خودم هم عمل میکنم، ارزش نداره، ضد ارزش میشه. امروز تو روانشناسی میگن چی؟ میگن اگه میخواید بچه‌تون مسواک بزنه شما چی کار کنین؟ بله؟ بله؟ اگه میخواید بچه‌تون یه بار مسواک بزنه شما سه بار باید بزنی، نه اینکه بچه برو مسواک بزن. این نگاه میکنه بابای تازه از دندون پزشکی اومده و دندونش باد کرده، یه عالمه یه هندونه اون شده اینجا صورتش، بچه برو مسواک تو بزن. و اگه مسواک خوب بود تو خودت چرا نزدی؟ این نمیره تو کتش. اما مادر و پدری که دائم دقت میکنن به تربیت ظاهری بچه ها، مسواکش رو میخواد خود مادر مرتب میزنه، اگه شما بشنگی آروم آروم خودش اهل مسواک زدن میشه. مادری که میخواد بچهش سر وقت نماز بخونه و میاد 9 ساله شده و نزدیک 9 ساله بچهش میگه حاج آقا چی کار کنم بچه‌م نماز خون بشه، شما خودت تو خونه اول وقت نماز تو بخون و دقیق و درستم بخون، نه نمازایی که الان گاهی اوقات طرف میخونه وسط نماز به 50 جا حواسش هست به غیر از جایی که باید باشه و نمازش باشه. آیا شما سر ظهر که میشه میخوای غذا درست بکنی، الله اکبر اذان گفتن، خاموش میکنی گاز و میری سر نمازت یا نه؟ اول آشپزی تو میکنی و غذا تو قشنگ میپزی و هر موقع که عشقت کشید و تلفنات رو جواب دادی میایی به سمت خدا. خب توی این محیط بچه گزاره تصویری گرفته. من روحانی هم هر چقدر براش بگم آقا نماز اول وقت، تو کتش نمیره، میگه تو خونمون یه جور دیگه دارن نماز میخونن. برای همینه که خواهرای بزرگوار ببینید دین ما چقدر تربیتیه. میگه خانمایی که زمانی هست که نمیتونن نماز بخونن، عذر شرعی دارن، اون موقع هم پیش بچه‌ها سجاده بندازن. سجاده بنداز سر اذان ظهر که شد، نمیتونه نماز بخونه، ایراد نداره که بچه بدون این ساعت، ساعت ارتباط با خداست و نه غیر این. توی یک همچین محیطی که بچه ها گزاره تصویری خوب بگیرن، بچه ها خوب رشد میکنن. حالا نگاه بکنید به حضرت زهرا، فداشون بشم من. امام حسن و امام حسین دو تا بچه‌ن، سنشون کمه. پیغمبر اکرم یه مسابقه خط براشون گذاشتن، خط نویسی. هر دو خط نوشتن، اومدن پیش حضرت رسول، یا رسول الله خط کدوممون قشنگ‌تره؟ حضرت یه نگاه کردن به خطا، گفتن برید به مادرتون بگید قضاوت کنه. خودشون قضاوت نکردن، اومدن خدمت حضرت زهرا، مامان جون کدوما خطمون بهتره؟ ببینید درایت مادر را. حرفی نمیزنه که بچه ها، هرچند اینا معصومن، دارن به من و شما یاد میدن، حرفی نمیزنه که بچه ها حسادتشون گل کنه تو چیزایی که متوجه نیستن. خط نوشتن یه چیز کمیتیه، یعنی اون کیفیت خط را، کیفیت خط رو شما میبینی و بهش نمره میدی. بچه 8 ساله ممکنه پیش خودش فکر کنه که مادرم به اون یکی برادر نمره خوب داد، عشقی داد، به خاطر همین مادر چه کار کرد؟ بازی خط را تبدیلش کرد به یک بازی کمی، اندازه‌ای. ببینید چقدر قشنگه. خواهرای بزرگوار، حضرت زهرای گردنبند گردنشون بود، هنوز جواب مسابقه را ندادن، گردنبند را پاره میکنه. آی خانمایی که زندگیتون را به سختی دارید میکشونید، بچه هاتون را تو تنگنا قرار میدید که گردنبند برای خودتون بگیرید. از صدیقه طاهره فاطمه زهرا یاد بگیرید، گردنبندش را برای تربیت بچه پاره میکنه، پاره میکنه گردنبند را. گردنبند و حضرت کشیدن و پاره کردن، دونه های مرواریدش رو ریختن روی زمین، گفتن حسنم، حسینم، هر کسی که بیشتر جمع بکنه اون برنده است. این به من و شما درس نمیده که زندگی مادی که این شوهر زحمت کشیده رفته ثمره پولش رو تبدیل کرده به طلا، طلا رو انداخته گردن من خانم، این ثمره زندگی فدای بچه ها باید بشه. این میشه چی؟ این میشه تربیت فطرتگرا. چرا؟ به خاطر اینکه امام حضرت صدیقه طاهره میخواد فرزندانش با خدا بزرگ بشن، نه از خدا دور بشن. البته اونا دارن به من و شما درس میدن و الا اونا معصومن. اون خانمی که فشار میاره به شوهرش که من باید اینجوری زندگی بکنم، تا دیروز مشکلی نداشتن، دیشب که رفتن خونه باجناق، تو راه که میرفتن مشکلی نداشتن، الان که بر میگرده اخماش تو همه، خانم شوهر ازش میپرسه چیزی شده، اتفاقی افتاده؟ نه، مگه مبلاشون رو ندیدی عوض کرده بودن؟ حالا عوض کنن. ببینید این باعث فشار روانی به شوهر میشه، این باعث میشه شوهر سر کار خدای ناکرده کج بره، لقمه حروم بیاره که توی خانم رو شاد کنه. اما اگر شما رضایت بدید به داشته هایی که تو مسیر انسانیت شما رو رشد بده و حق باشه و پاک باشه و طیب باشه، فرزندانتون بیمه شده هستن. نمیشه که ما فکر بکنیم که با یک جلسه روزه اومدن و یه دونه سربند یا ابوالفضل بستن و اون مادر بیاد یه برگه‌ای بزنه به اسم علی اصغر به فرزندش تموم میشه. نه، شروع کاره. خیلی خوبه، آفرین به شما که اومدید، مرحبا به قدماتون، اما مهم اینه که ما بعد از جلسه راه اهل بیت ادامه بدیم تو زندگیمون. حضرت صدیقه طاهره فرزندانشون رو آزادی بهشون میدادن. خواهرای بزرگوار، آدم فطرتگرا، مادر فطرتگرا به بچه هاش آزادی میده. فقط دو تا محدودیت داره، بچه ها از 0 سالگی تا 7 سالگی آزاد آزاد آزادن. خوب توجه بکنید، آزاد آزاد. فقط دو تا چیز مانع آزادیشون باید بشه: یک، کار خطرناک دو، کار زشت. کار زشت یعنی چه؟ کار زشتی که واقعا زشت باشه، دین زشت بدونه، اونم برای بچه. نه کار زشتی که ما میدونیم. بابا میاد به خانومش میگه خانم خواستیم بریم مهمونی، این بچه رو پیش خودت محکم بشونش، اگه خواست دوتا میوه برداره یه دونه نشکون محکم بش بگیر. خب یه اشتباه است. بچه باید آزاد باشه، باید بدوه، باید فریاد بزنه، باید خط بکشه به دیوار. شما زمینش آماده بکن که این ارضا بشه. بچه‌ای که تا 7 سالگی آزاد باشه، وقتی که 8 سالش شد شما آروم آروم میتونی جهتش بدی، میتونی امر و نهیش بکنی. اما بچه‌ای که دائم تو سن 5 سالگی امر و نهی شده، کنار سفره رو نکن، نکش، آبا نریز، بخور، نریز به لباست. ببین آقا سر یه سفره چقدر ما امر و نهی میکنیم به این بچه 5 ساله. دست نزن به این داغه، نوشابه رو ولش کن، این کار رو نکن، بخور، دست نمال به صورتت، دستمال کاغذی ها نکش. ببین همش نکش بکش، بخور نخور، این بچه رو روانی میکنه، هنگ میکنه، موج میگیرتش. بچه باید آزاد باشه تا 7 سال. او خانومی که چیدمان خونش رو یه جوری میچینه که میگه حاج آقا من بچه‌م راه میره، من میترسم این چیزایی که چیدم به هم بریزه، شما داری به هم ریختگی جوانیشو خراب میکنی بچه‌تو، به همش میزنین. شما مرحمت کن چیدمان خونت رو یه جوری بچین. کی گفته این همه ظرفای جور و جور بگیری و گلدون مرغی و نمیدونم گلدون خروسی و گلدون الاغی من بگیرم بذارم تو خونمون که بله من اینام. ببینید من اینام. طرف که بیرون میاد نگاه نمیکنه به من، که به شخصیت من. ای گلدوناتون رو عوض کردید، مبلتون رو عوض کردید، یعنی همش طبیعته، کاری به خودم ندارم. هر کی میخواد منو بشناسه علنگوامو ببینه. توی این محیط بچه روانی میشه، نمیتونه رشد کنه. شما سرویس تو آشپزخونه باید بچه بازی بکنه. چیزای خطرناک رو از پیشش بردار، چاقو رو بردار، چیزای شکستنی رو بردار، بذار قابلمه ها رو دست بگیره، بزنه با قاشق، بزنه روش، دعوا بکنه، به همدیگه بپرونتش، ایراد نداره. این باعث تخلیه انرژی بچگیش میشه. حضرت امام کاظم میفرمان بچه هایی که در طفولیت بازی نکنن و شیطنت در طفولیت نداشته باشن، تو بزرگسالی شرارت میکنن. مادری که میخواد امروز فرزندشو تحویل حضرت علی اصغر بده، تحویل میده، اما از حضرت علی اصغر و باباش و مادرش الگوی زندگی میگیره. این حرف خود اهل بیته که بچهاتونو بذارید آزاد باشن. ولی نمیشه، این اتفاق نمیفته. کار خطرناک و کار زشت، این دوتا ممنوعیت بچه هاست. بقیهش باید بازی بکنن بچه ها. امروز روز حضرت علی اصغر هست، ولی روز مادر علی اصغر هم هست. اگه علی اصغری در کربلا هست، به خاطر وجود مادر نازنینش ربابه. چی دارم خدمت شما میگم؟ دین ما میگه اگه میخواید بچه هاتون، نسلتون یک نسل خوب باشه، باید فطرتگرا بشید نه طبیعتگرا. من اینو یه مقدار توضیح بدم. طبیعت یعنی چه؟ خدا تو طبیعت دنیا سنگ گذاشته، گیاه گذاشته، حیوان گذاشته، انسانم گذاشته. من از شما سوال میکنم جوابمو بدید ها. سنگ یه سری ویژگی‌های خاص خودشو داره، گیاه همینجور، حیوان هم همینجور. قرآن میفرماد آدم ها 5 دستن. شما باید جز دسته پنجم باشید تا فطرت گرا بشید. 4 دسته از آدم ها طبیعت گران، 1 دستشون فطرت گران و پیرو حضرت علی اصغرن. قرآن میفرماد بعضی از آدم ها سنگن، کل حجاره. بعضی از آدم ها بدتر از سنگن. بعضی از آدمای دوپا حیوانن، بعضی ها از حیوان بگید بدترن. این 4 تا، یک گروه ها میفرماد اما یک گروه انسانن و اونا کیان؟ مؤمن. انسان مؤمن فقط لیاقت خلیفت اللهی داره. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر. آدمایی که مثل سنگن، آدمایی که زندگیشون بدتر از سنگه، آدمایی که مثل حیوان زندگی میکنن و بدتر از حیوان، اینا دارن سرازیر میشن از انسانیت. الا الذین، بگید آمنو. آدمی که مؤمن بمونه، این مؤمن انسانه. خواهر بزرگوار، سنگ یه سری ویژگی داره، جماده. شما سنگا رو نگاه بکنید که جای مختلف استفاده میشه. بعضی سنگا متر 5000 تومنه، بعضی سنگا متر 100000 تومنه. این به خاطر کیفیتشه فرق میکنه. بعضی سنگا شما میتونید تأثیر بگذارید روش، سیغلش کنید، نرمش کنید. آدمایی که فکر اهل بیت تو ذهنشون نمیره، میگه من همون چیزی که خودم میگم، اینا جنسشون از سنگ، بگید بدتره. گیاه یه سری ویژگی داره، از جمله ویژگی های گیاه بوی خوبشه، لطافتشه. این تیکه رو بیشتر خانم‌ها توجه بکنن. گیاه ویژگیش لطافت و بوی خوبه. خانمی که شخصیتش به ادکلانه و وقتی میخواد بره بیرون، یه عالمه، یه لیتر ادکلان به خودش میپاشه و میره بیرون، این وزنش با گیاه یکی میشه، به انسانیت نرسیده. خانمی که میخواد لطیف باشه مثل گل، سر جای خودش باید اینجور باشه، نه هر جایی. اما وقتی میخواد بره بیرون 2 ساعت مقابل بچهش که تو بغلشه یا تو کالسکشه یا رو تختشه، میاد کنار میز آرایشش و خودش آرایش میکنه و آلت دست شیطان میشه که میخواد بره بیرون، این خانم وقتی اینجوری رفت بیرون به اندازه یک گیاه ارزش داره، نه بیشتر. نگاه بکنید منو، حالا نهایتش میشه من یک گیاه، نه بیشتر. حیوان چی؟ حیوان رشد داره، تغذیه داره، همسرگزینی داره، مسکن انتخاب میکنه. اون مرد یا اون زنی که تمام وجودش دنبال کار کردنه، چون حیوانا کار میکنن، شما حیوان بیکار نمیبینید، نه زن بیکار تو حیوانا میبینید و نه مرد بیکار. شغل خودشون هرچی باشه وظیفه‌شو انجام میده. یه دونه زنبور عسل بیکار پیدا نمیکنید شما. تا حالا شنیدید که مثلا یه عقابی 3 روز بچه‌هاشو گرسنه گذاشته باشه و بلیط گرفته باشه بره کیش با رفیقاش، بعد از 3 روز بینن ردیابی کردن تو کیش پیدا کردن عقابه را؟ نیست. حیوان سر کار خودش وای میسه، خوبم کارشو انجام میده. حیوان به دیگران خدمت میکنه، خانواده‌شو دوست داره، شوهرشو دوست داره، بچه‌هاشو دوست داره، عاطفه داره حیوان، تازه به غیر هم نوع خودش هم کمک میکنه، به غیر هم نوع کمک میکنه حیوان. شما دیدید گاهی یه حیوان درنده یه بچه انسان رو نجات میده، یه حیوان درنده تربیت پذیر شده یه کس دیگه رو کمکش میکنه. حالا میگه حاج آقا ما هم به حیوانا کمک میکنیم. آره ما هم کمک میکنیم به حیوانا، راست میگید شما. ما مرغ میاریم تو خونمون، هرچی آشغال برنج و نمیدونم هر چی غذایی که میخواد سطل آشغال بریزه میریزیم جلو مرغه، بعدم بهش میگه یا تخم بکن یا سرتو میبرم. طرف دامداری درست کرده، علف میریزه جلوی گاو، میگه یا شیر بده یا میفرستمت کشتارگاه. این رابطه ما با حیواناست. حیوانا خیلی از جهات از من و شما جلوترن، اما اون کسی که تو زندگیش فقط مثل حیوان بخواد زندگی بکنه، به فکر دنیاش باشه. ببین گاو فقط به فکر آخورشه، غذاشه، هیچ کاری به هیچی دیگه نداره. شتر رو هر طرف بکشی میاد، به راست ببری میاد، به چپ ببری میاد. آدمایی که تو زندگیشون فقط به فکر دنیاشون هستن مثل شتر میمونن، گاهی هم بدتر از حیوان میشن. قرآن میفرماد، کسی از این حرف من ناراحت نشه ها، ما خیلی هنر کنیم اگه بدون اهل بیت زندگی بکنیم، یه حیوان مؤدب میشیم نهایتش، یه حیوان مؤدب. میگه حاج آقا من الحمدلله بچه‌مو خیلی خوب بزرگ کردم، آفرین به شما. چیکار میکنن؟ داره درس میخونه. چه رشته؟ گردگیری کامپیوتر. باریکلا. خب دیگه چیکار میکنه؟ مدرسه میره، کامپیوتر کار میکنه، این کارو میکنه، اون کارو میکنه، به وقت میره مدرسه، به وقت برمیگرده، رفیق ناباب نداره، وقتشو بیرون تلف نمیکنه. خب دقیقا همینه که حیوان انجام میده. اگه در همین حد باشه، خانم رابطش با خدا چجوره؟ شروع میکنه سرش خوروندن این مادره. اینجا یه کمی ضعف داره، اما تو خونه که هست اخلاقش با شوهرش خیلی خوبه. خب حیوان هم اخلاقش با شوهرش خوبه. اگه یه خانمی اخلاقش با شوهرش تو خونه خوب نبود که خب حیوان هم بدتر میشه. دور از جون خانمای جلسه ما، اون چیزی که رنگ خدایی به ما میده اون روحیه که تو دل من و شما گذاشته خدا. اون چیزی که تو کربلا حضرت ابا عبدالله فدا شد روح الهیش بود. خانما اگه بند به دین نشیم ما زندگیمونو آب میبره. اگه درست بنده به دین نشیم زندگیمونو آب میبره. میخواید بنده به دین بشید، میخواید عبد دین بشید، باید فطرتتون رو پویا بکنید. فطرت یعنی چه؟ یعنی درونت وصل به خدا بشه. ببینید خواهرای بزرگوار، وقتی که امام حسین تو کربلا سرش رو گذاشت روی خاک قتلگاه، این آیه مال اونجاست، یکی از شعوناتش اونجاست. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس حسین، ای دل حسین، ارجعی الی ربک، برگرد به سمت خدات. ما روز قیامت روز حساب کتابمونه. حضرت امیر میفرمان دنیا مثل جنین میمونه. اونایی که گوش ندادن تا الان صحبت منو، که الحمدلله همتون گوش دادید، این تیکه رو بیشتر گوش کنید. میفرما دنیا مثل جنین میمونه. جنین دو تا کار میکنه خواهرها. این خیلی میتونه کمکتون بکنه، این جمله ها خیلی میتونه کمکتون بکنه برای تصمیم گیری درست. جنین دو تا کار میکنه، یکی خودش رو زنده نگه میداره تو محیط تاریک و ترسناک جنین که زنده بمونم، من تو 6 ماهگی سقط نشم. یکی دیگه چی کار میکنه؟ از همین محیط جنین استفاده میکنه، خودشو آماده میکنه، رشد میکنه برای اون دنیاش که اینجا باشه. جنین توی شکم مادرش چشم میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد، ولی داره چشمش کامل میشه، گوشش کامل میشه، دهانش، زبانش، انگشتای دستش، انگشتای پا. چرا؟ تو که الان نیازی بهش نداری، چرا این کار رو داری میکنی؟ میگه من یه دنیای دیگه دارم اون طرفه. بابا حالا همین جا خوشت باشه دیگه. نه، من اون طرفم رو میبینم. اینجا 9 ماه، اونجا 90 ساله. من برای اون طرف دارم خودم آماده میکنم. به خاطر همین مادرش دقت میکنه وقتی میره دکتر، دکتر آزمایش رو نگاه میکنه، میگه خانم شما جذب دفع پتاسیم داری، این غذاها رو نباید بخوری. آقای دکتر من خیلی علاقه داشتم به این غذاها. میگه به هر حال اگه شما علاقه داری جنینت سالم متولد بشه نباید بخوری. دیگه دهنشو باز نمیکنه برای اون غذاها، خوشش نمیاد. کم کم از این غذا بدش میاد. چرا؟ چون دکترش گفته بده، چون میخواد خوب متولد بشه. چشم برای دنیا حقه، گوش برای دنیا حقه. قیامت وزن میکنن ماها را، شب اول قبر من و شما را وزن میکنن. قرآن میفرماد ترازوی قیامت اینه، والوزنو یومئذن الحق. روز قیامت با حق شما را میکشن، بعد به نمره میدن. خدا نکنه قیامت به جای اینکه دوتا پادر داشته باشیم یه دونه دوم در آورده باشیم. از اینجا باید مراقب باشیم. مادری که تو دنیا نگاهش حق نیست، حق اینه که با شوهرت بسازی، حق اینه که صبر داشته باشی. حضرت زهرا صابره است، حضرت زینب صابره است، خدیجه کبرا صابره است. اگه میخواید قیامت دم نداشته باشیم و کور متولد نشیم، باید صبر داشته باشید تو زندگیاتون. تقی به توقی میخوره قهر میکنه، من میرم خونه بابام. این جنینشو توی دنیا داره میکشه، زندگی رو به هم میزنه. مادر خوب مادریه که مدیریت بحران داشته باشه. وقتی شوهر بد اخلاق اومد تو خونه بسازه باش، نه به ساز خودش بزنه. این روایت رو بخونم و از همتون التماس دعا. خدا کنه به دلا بشینه، خدا کنه ما خودمون آماده بکنیم برای تولدمون. ما یه تولد داریم و اون قبرمونه، قیامتمونه، زندگی ابدیمون هست. خانمی که چادر از سرت میره مراقب باش، دکتر متخصصت گفته اگه چادر از سرت بره روحت میمیره تو دنیا. روح که مرد وقتی من متولد میشم اون دنیا، بیمار متولد میشم، جراح باید بیاد بالا سرم، اذیت میشم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی را، تو بهار الانوار در علائم آخر الزمان آوردند که میفرماد یه زمانی میرسه که خانما کاسیات و آریات، زنا پوشیده های برهنه هستند. مرحوم علامه مجلسی اون موقع شاید متوجه نمیشد که پوشیده های برهنه یعنی چه، اما امروز معلوم میشه که خیلی از خانما پوشیده برهنن، چادر سرشونه، ولی کاش چادر سرشون نبود، که شأن چادر فاطمه زهرا این نیست. چادر تور سر نکردنش بهتر از سر کردنه. چادر تور جذب میکنه حیوانیت انسانها را، قوه جنسی، قوای جنسی را حیوانها هم دارن، مال حیوانیت ماست. خانم محترم، چرا دین میگه پوششتو کامل بکن؟ به خاطر اینکه زیبایی شما باعث میشه حیوانیت مردا تحریک بشه و شما به جای اینکه روح اونا پرورش بدی با حجاب خودت، باعث شدی حیوانی زندگی بکنه. فردای قیامت محاکمه میکنن اون خانما که شما باعث شدیم. تو قم بنده زندگی میکنم، یه بازار پارچه فروش هاست، نزدیک ایام نوروز بود، یه پارچه فروشی که من باش ارتباط دارم و گاهی براش منبر میرم، ایشون تعریف میکرد، میگفت امسال حاج آقا بیشترین فروش چادرای ما چادر تور بوده. برای کجا؟ تو شهر قم. مراقب باشیم، دشمن به کمین نشسته. اگه یه زنو بزنه زمین، اگه یه زنو از زندگی فطریش دور بکنه، از علی اصغر امام حسین و از اهل بیت و رباب دورش کرده. مراقب باشیم، بسازیم با هم دیگه. فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیتیه که هر کسی توفیق نداره تو آخرت باش محشور بشه، اما حضرت امام صادق میفرمان با مادر ما خانمای محشور میشن که امرأتون صبرت، تو زندگیشون صبور باشن. حجاب نگه داشتن سخته، اما اطاعت خدا رو میکنه و صبر بر اطاعت خدا، با شوهر بد اخلاقش میسازه و امثال اینها. امروز بخواهید، بخواهید از حضرت علی اصغر، بخواهید از رباب که کمکمون بکنه ما شرمنده اهل بیت نشیم. جلسه روزه ما یه روزنه باشه برای ارتباط بیشتر ما با خدا و اهل بیت، با اونا رفیق بشیم. خانما، مکان مکان مقدسیه. گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ واسطمون خیلی بزرگه. بچه شیرخواره معصوم است، معصومه، خدا حفظ کنه علامه حسنزاده آملی را. بچه های شما همشون معصومن، همه اینا واسطه شما تو ارتباط با خدا میتونن باشن. دوست بنده تعریف میکرد، میگفت رفتیم خدمت علامه حسنزاده، بچه 6 سالم رو برده بودم، علامه تا نگاش افتاد به بچه من، دست بچه ما گرفت بوسید. گفتم آقا این چه کاریه میکنید؟ فرمودن من که دستم به معصوم اصلی، به امام زمانم نمیرسه، دست اینو بوسیدم چون اینم معصومه. بچه های شما معصومن، معصومیتشون رو لگد نزنیم بهش به خاطر هواهای نفسانی خودمون. امروز خودمون رو بیمه رباب کنیم، امروز خودمون رو بیمه علی اصغر کنیم. جای خوبی نشستید، میخوام براتون روزه بخونم، اما میخوام دلاتون آماده بشه بدونید کجا نشستید. این برگه هایی که دست منه، این برگه ها رو من نگاه کردم، اینا نشون میده یه بچه‌ای که الان بین شما ها هست، همین الان اگه بیارنش جلو، خانم قاسمی بچه‌شو بیاره جلو، تحویل بدن اینا، ببینن معجزه خدا را، ببینن معجزه حضرت زهرا را که توی این مسجدی که به اسم حضرت زهرا بنا شده، به اسم پهلو شکسته بنا شده، این بچه رو نگاه بکنید. این بچه قرار بوده سقط جنین بشه، دکترا گفتن یه دستش و یه پا، اینا مدارکش پیش منه، یه دستش و یه پا شکل نگرفته. تو 8 ماهگی هر چی دکتر بردن، مادرش رفته سنوگرافی، یه جا نه چند جا، همه گفتن باید سقط بشه این، و البته اشتباه، همه گفتن باید سقط بشه. پدر بزرگش چی شب برای من تعریف میکرد، میگفتش که آخرین نفر گفتش که اگه فلان خانم دکتر سونوگراف تایید بکنه، دیگه این به درد نگه داشتن نمیخوره. میگه رفتیم اونم سنو گرفت گفت نه این بچه رو نگهش ندارید، این پاش ناقصه، این دست راستش ناقصه، شما نگاه بکنید ناقصه. پدر بزرگش میگه اومدم تو مسجد، همین مسجد، همین جایی که شما نشستید، دو رکعت نماز خوندم، متوسل شدم به اهل البیت. شما متوسل بشید، شما گره تو زندگیتون نیست، مشکل ندارید، بچه هاتون رو نمیخواید بسپارید، دست کوچیک طوری نیست، این که دست من بنده به علی اصغر نباشه مهمه، اون مشکل درست میکنه برا من، برای بچه هاتون، برای ازدواجشون، برای معیشتشون، برای ازدواج درستشون، برای اینکه قبل از ازدواج به دام ارتباطهای نامشروع نیفتن دعا کنید الان. بسم الله. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ علی اصغر دستاش کوچیکه ولی خیلی کار ازش برمیاد. شما بچه کوچیک دارید خانما، درسته؟ دستتو که ببری سمتش میخواد دستتو بگیره، غیر اینه؟ امروز دستتو ببر سمت علی اصغر ابو عبدالله، دستتو ببینه میخواد دستتو بگیره. شما دستتو ببر، دست زندگیتو بگذار تو دست علی اصغر ابو عبدالله، ببین کمکت نمیکنه. هر جوری بودی طوری نیست، هر شکلی زندگی کردی طوری نیست، مهم اینه که شما الان مهمان علی اصغری. علی اصغر نیست، علی اصغر اکبره. نگاه به کوچیکیش نکن، نگاه به بزرگیش بکن، 6 ماه هست، اما به اندازه یه مرد 60 ساله، نه، به اندازه 100 تا مرد 60 ساله تو کربلا مظلومیت امام حسین رو تایید کرده. خدا رحمت کنه میرزای قمی را. اون موقعی که گره به کارش میافتاد توی قم، میگفت برید حرم امام حسین، حضرت فاطمه معصومه، به روزه خون بگید یه روزه حضرت علی اصغر رو بخونه. میگفت بهش بگید قسم بده خدا را به دم المظلوم، به دم المظلوم. میگفتن آقا به دم المظلوم یعنی چه؟ تو کربلا همه مظلومن، اهل بیت مظلومن، تو کربلا مظلومترن، اما مظلومتر از همه تو کربلا طفل شیرخواره حسینه، علی اصغر. میگفتن آقا چرا میگید مظلوم؟ میفرمودن که به خاطر اینکه تو کربلا هر کسی اومده جنگیده، نقل و نبات تقسیم نمی کنن که. اکبر رفته میدان، علی اکبر رفته میدان، عباس رفته جنگیده، آماده ای برات بگم؟ اما اصغر من کی به زبان آمده، هر مله با تیر و کمان آمده. آخه نامرد میخوای بزنی بزن، یه تیر بزن، دو تیر بزن، سه تیر چرا میزنی؟ یه شعبه، دو شعبه، سه شعبه چرا میزنی؟ بچه کوچیک بغلته، دستتو بذار رو صورتش، ببین بین این گوشت و اون گوشت چقدر فاصله است. تیر سه شعبه ای که اون نامرد عباس را زمین گیر کرد، یه نگاه بکن به صورت بچت، یه نگاه بکن به این بچه های مظلوم. بعضی از اینا که جلو نشستن به ظاهر بابا مامان ندارن، یتیمن. تیری که به عباس زمین گیر کرده به گلوی شیرخواره حسین زدن. امام حسین نگاه کرد، خدایا بارون فرستادی من خیس شدم، خدایا ممنونتم، شرمنده ربابم نکردی. اما یه موقع نگاه کردید نه بارون نیست، خونه. نگاه کردید این بچه داره دست با میزنه. تو بعضی از نقل‌ها نوشتن امام حسین خنجرشو کشید، قنداقه اصغر رو پاره کرد، اصغرم راحت جون بده، راحت جون بده، گلوتو پاره کردن. روزه اصغر هنوز شروع نشده که حسین تو کربلا گلو پاره زیاد دیده. آی قربون ناله هاتون، قربون ناله هاتون، وصل بشید به مادرش رباب، نشسته تو خیمه، کی بشه حسین بچه ما بیاره، سیرابش کرده باشه، من رباب که شیر نداشتم بدم بهت. آی مادر، خدا نکنه، خدا نکنه یه مادری شیر داشته باشه و بچه نداشته باشه. قصهش از الان شروع میشه، بچه رو گرفت تو بغلش، امام تو متحیر شده، نمیدونه چیکار کنه، بره به سمت خیمه ها، رباب میاد جلو، چی جواب بگه به این مادر؟ چی بهش بگه؟ بچه ما بردی سیرابش کنی، چرا گلوشو پاره کردن؟ حسین مونده چی کار کنه؟ یه قدم اومده عقب، رفت به سمت پشت خیمه ها، ببینم خنجرشو گذاش روی زمین، اسقرشو گذاش روی زمین، با کنار خنجر یه قبر کوچولو کند، اسقرو گذاش رو قبرش، یه نگاه کرد دید سرش برگشته، یه نگاه پشت سرش کرد رباب نیاد، سر آورد درستش کرد که رباب نبینه گلوی پاره بچه جا. جمله آخر من، یه وقتی هم یه مادری صداش بلند شد، مهلن مهلا یبن زهرا، حسین جان جان مادرت بذار یه بار دیگه اصغر رو ببینم.